وسلم بیان می شود که در بیان حقیقت خشوع است. ما در طی چندین برنامه در محضر شما از اهمیت خشوع در نماز سخن گفتیم و گفتیم قرآن کریم در سوره مبارکه مؤمنون آن را نشانه ایمان می شناسد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و نبود نماز را در گرو خشوع در نماز می داند و همین گونه امام صادق علیه السلام درباره خشوع سخنانی دارد، امام علی علیه السلام و دیگر پیشوایان معصوم. اما جای پرسش این است که خشوع در نماز چی هست؟ انسان چی باید بکند که در نماز خاشع گفته شود به او و حقیقت خشوع را در نماز انجام داده باشد تا انسان چیزی را متوجه نشود که کیست و حقیقت اون را نشناسد نمیتواند انجام بدهد. بنابراین سوال این است که خشوع در نماز که این همه مهم است و نشانه قبول نماز، نشانه بود و نمود نماز و نشانه ایمان است، خشوع در نماز چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جواب این پرسش می فرماید کسی که از او پرسید، از حضرت ایشون پرسیدن لما سئل عن الخشوع، از اون حضرت پرسیده شد از خشوع در نماز که خشوع چیست، ایشون این گونه فرمودن التواضع فی الصلاة و ای یقبل العبد بقلبه کله علی ربه. این جمله بسیار بسیار برای ما بایستی مورد توجه قرار بگیرد. ایشون در جواب این که خشوع در نماز چیست دو نشانه و دو خصوصیت را بیان فرمودن. فرمودن فروتنی در نماز، انسان زمانی که نماز میخواند باید فروتن و متواضع باشد و خاکسارانه نماز بخواند، یعنی حالت شکستگی و حالت فروتنی در تمام اعضا و جوارح او پیدا باشد. دیده اید که انسان ها گاهی متکبرانه و مدمغانه راه می رود، حرف می زند، می ایستد، می نشیند و گاهی وقت است که خاکساری از رفتار او، از نشستن او و از حرکات او پیداست. انسان ها در عرف جامعه انسانی معمولا این دو حالت را به وضوح و روشنی تشخیص می دهند، حالت خضوع و فروتنی را و حالت استکبار و حالت که انسان نوع تکبر و خودنمایی دارد. فرمود انسانی که در نماز باید خشوع داشته باشد، فروتنی باید در نماز را حفظ کند. انسانی که در برابر ذات احدیت و ذات مطلق پروردگار و حیات مطلق، قدرت مطلق، علم مطلق، رحمت مطلق و آفریننده و آفریدگار هستی می ایستد، باید تمام وجود او یک سر خاکساری و فروتنی باشد. این اون چرا که در ظاهر بدن انسان خود را نشان می دهد همین حالت خضوع است. و نشانه دوم این که بنده با تمام دل خود به پروردگار خود رو کند. ما در برنامه قبلی هم از امام صادق علیه السلام در این زمینه روایتی داشتیم که ایشان فرمود در نماز باید بنده با تمام قلب خود به سوی خداوند برود و ما توضیح دادیم که گاهی اوضاع و جوارح انسان مشغول الله اکبر گفتن است. مثلا زبان انسان الله اکبر میگوید، دست انسان بلند میشود تا بناگوش و یا خم میشود به حالت رکوع و به حالت سجود، زبان چیزی میگوید و بدن و اعضا خم و راست میشود ولی دل انسان جای دیگر است. این ضد خشوع است، چون این حالتی را حالت خشوع نمی نامند بلکه حالت ضد خشوع است. خشوع آن است که همان گونه که زبان میگوید الله اکبر و دست بلند میشود به سمت بناگوش، باید دل انسان هم به بزرگی و عظمت خداوند کاملا اعتراف کند و در این حالت است که انسان فروتن میشود و خاضع میشود. و اون زمانی که میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد میرسد تا اونجایی که مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط از تو کمک میطلبم، فقط تو را میپرستم، تمام قلب انسان و وجود انسان به این جملات واقف شود و این جملات را در ذهن خود و در قلب خود بپذیرد و تکرار کند و بر زبان براند. زمانی که انسان اینها را به زبان بگوید ولی در قلب او چیزی از این کلمات خطور نکند و قلب او در جای دیگری باشد، این ضد خشوع است. ولذا فرمود خشوعی در نماز این است که بنده با تمام قلب خود به سوی پروردگار خود رو کند. همون گونه که بدن رو به پروردگار می ایستد، قلب انسان هم رو به پروردگار می ایستد، که در این حالت اون را می گویند حالت خشوع در نماز. تا برنامه پیش رو، خدای منان و خدای نماز و خدای ایمان حافظ و نگهبان همگان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دقایق پایانی برنامه در وادی نور است. خوشحال هستیم که تا این لحظه با ما همراه بودین. اگر دوست داشتین به سایت ما سر بزنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تشکر که با ما همراه بودین. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا رحمن ساعدني يا رحمن.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استیدیوی خبر رادیو دری. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دستندرکاران همایش حضرت حمزه علیه السلام فرمودند قدرت شناخت و عزم راسخ دو ویژگی برجسته و الگوساز در جناب حمزه است. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دستندرکاران همایش حضرت حمزه علیه السلام که در تاریخ 5 دلو 1400 برگزار شده بود، صبح امروز پنجشنبه در محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تشکر از بزرگداشت جناب حمزه عموی پیامبر بزرگوار اسلام، منابع علمی و تحقیقی این همایش را زمینه مناسبی برای فرهنگسازی و الگوسازی از آن شخصیت بزرگ اسلام دانستند و گفتند با وجود نقش برجسته جناب حمزه در تاریخ اسلام، به ویژه در هجرت به مدینه و رشادت او در جنگ های با کفار، اما این شخصیت ارزشمند غریب است و باید از زندگی این بزرگوار و دیگر صحابه برجسته اما ناشناخته پیامبر همچون عمار، سلمان، مقداد و جعفر ابن ابی طالب در قالب های هنری و نمایشی تصویر سازی شود. ایشان هدف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مأمور کردن زنان مدینه به گریه بر جناب حمزه پس از شهادت و معرفی او به عنوان سید الشهدا را الگوسازی از این شخصیت شجاع و فداکار برای همیشه تاریخ و همه مسلمانان دانستند و خاطر نشان کردند. دو عنصر مهم الگوساز در شخصیت جناب حمزه قدرت شناخت و اراده قوی و عزم راسخ اوست. رهبر انقلاب با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام جناب حمزه را از مصادیق مؤمنان صادق بر عهد الهی خواندند و گفتند مراکز حوزوی و دستگاه‌های تبلیغی همت خود را بر تربیت شخصیت‌هایی قرار دهند که مصداق معارف الهی و احکام اسلامی باشند، چرا که چنین شخصیت‌هایی قادر به نجات جامعه در مواقع حساس هستند و با وجود آنها تشکیل تمدن اسلامی قطعی خواهد بود. هیئت کمیسیون پیگیری مطالبات شیعیان افغانستان در دیدار با وزیر امور مهاجرین و رئیس کمیسیون امنیت و صلح طالبان مطالبات اهل تشیع را مطرح کرد. شورای علمای شیعه افغانستان اعلام کرد که هیئتی به نمایندگی از کمیسیون پیگیری دیدگاه‌ها و مطالبات شیعیان در دیدار با وزیر امور مهاجرین و رئیس کمیسیون امنیت و صلح طالبان دیدار کردند. بر اساس این بیانیه، سید حسین عالمی بلخی سخنگوی کمیسیون در این دیدار احقاق حقوق تمام اتباع کشور از جمله شیعیان افغانستان را برای ایجاد امنیت و تأمین عدالت در این کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواند. عالمی بلخی در ادامه نیز دیدگاه‌ها و مطالبات جامعه شیعه افغانستان را به صورت مکتوب به خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین طالبان ارائه و تأکید نمود که جامعه شیعه به سهمگیری فعال در حل مشکلات و معضلات افغانستان علاقمند است و مشارکت در قدرت لازمه این مشارکت است. در این دیدار همچنین بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های شیعی تأکید گردید تا مسائل حقوقی و احوال شخصی اهل تشیع مطابق فقه جعفری حل و فصل گردد. بیانیه می‌افزاید که از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست توزیع عادلانه کمک‌های بشردوستانه در تمام مناطق کشور از جمله غرب کابل و هزارجات بود. در ادامه نیز حجت الاسلام و المسلمین افضلی مسئول اجرایی حوازات علمیه و فکوریه بهشتی و سید داوود ناصری نمایندگان مردم بامیان و دایکندی در رابطه با احقاق حقوق شیعیان و نحوه تعامل با طالبان مطالبی را بیان نمودند که در بیانیه به آن اشاره نشده است، اما تأکید شده که این مطالب مورد استقبال وزیر مهاجرین طالبان قرار گرفته است. در این نشست همچنین حجت الاسلام و المسلمین ناطقی شفایی و حجت الاسلام و المسلمین رضوانی بامیانی، دیگر اعضای این کمیسیون و ابوالفضل هادی و سید طاهر حسینی نیز حضور داشتند. حقانی نیز در این دیدار با تأکید بر برخورداری همه اتباع از حقوق برابر و عدم تبعیض میان آنها و ضمن استقبال از دیدگاه‌ها و مطالبات جامعه شیعه وعده سپرد تا در پیگیری این مطالبات همکاری نماید. رئیس کمیسیون امنیت و صلح طالبان همچنین وعده سپرد که در این رابطه زمینه برگزاری جلساتی با صدر اعظم و معاونین وی و همچنین سایر چهره‌های تأثیرگذار طالبان از جمله سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان را فراهم نماید. وی همچنین از اعضای کمیسیون پیگیری مطالبات شیعیان افغانستان خواست تا شخصیت‌هایی که این کشور را ترک کرده اند را تشویق و بازگشت کنند. معاون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با غیر فراگیر خواندن دولت طالبان گفت که آنها باید مخالفان خود را نیز در دولت شریک کنند. آرنولد پاولز معاون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با تاکید بر اینکه دولت سرپرست طالبان فراگیر نیست اظهار داشت که با این حال طالبان پیشرفت‌هایی در این زمینه داشته است. پاولز گفت به نظر ما دولت فعلی طالبان فراگیر نیست، اما تلاش هایی در این زمینه حس کرده ایم. به نظر من کسانی که با طالبان اختلافات فکری دارند نیز باید در دولت جا داده شوند و از آن حمایت کنند. وی با اظهار اینکه تلاش های اتحادیه اروپا در افغانستان بر مسئله حقوق بشر و آزادی بیان متمرکز است تصریح کرد که او به جای یک دولت فراگیر طرفدار دولتی در افغانستان است که بتواند از مردم این کشور نمایندگی کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که با بانک‌های بین‌المللی بدون ترس از تحریم می‌توانند برای اهداف بشردوستانه به افغانستان پول انتقال دهند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بانک‌های بین‌المللی می‌توانند برای اهداف بشردوستانه به افغانستان پول انتقال دهند و گروه‌های امدادی نیز مجاز هستند بدون ترس از نقض تحریم‌ها علیه طالبان به معلمان و کارکنان بخش درمان در مؤسسات دولتی پول پرداخت کنند. وزارت خزانه داری آمریکا با ارائه رهنمودهای پیرامون مافیاهای تحریمی صادر شده در ماه‌های سپتامبر و دسامبر برای کارهای بشردوستانه در افغانستان افزود که بانک‌ها می‌توانند تراکنش‌های مربوط به عملیات بشردوستانه شامل تسویه و انتقال پول از جمله به مؤسسات سپرده‌گذاری دولتی و خصوصی افغانستانی‌ها را انجام دهند. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان اعلام کرد که قانون سابق رسانه‌های افغانستان نقصی ندارد و مشکل اجرایی ندارد. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان در نشست کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستانی گفت که قانون رسانه‌های افغانستان که در دولت گذشته تدوین شده بود مورد مطالعه قرار گرفته و هیچ نقصی ندارد. وی با اظهار این که این قانون همچنان اجرایی خواهد بود از رسانه‌ها خواست تا در فعالیت خود منافع ملی، ارزش‌های اسلامی و وحدت ملی را در نظر بگیرند. مجاهد همچنین از تصمیم طالبان برای احیای مجدد کمیسیون تخطی رسانه‌ها خبر داد تا از این طریق جلو سوء تفاهمات گرفته شده و در صورت ایجاد هر گونه مشکلی از طریق این کمیسیون برای حل آن اقدام شود. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنین تاکید کرد امارت اسلامی از هر انتقاد سالم رسانه‌ها حمایت می‌کند، اما رسانه‌ها باید از شایع پراکنی خودداری کنند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. تا ساعت 6 به وقت کابل، عصرتان بخیر.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی و همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان پیشتر در رأس هیئتی به افغانستان سفر و با تعدادی از مقامات سیاسی و اقتصادی حکومت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرد. سفر این مقام پاکستانی به افغانستان در شرایط کنونی گمانه‌زنی‌هایی را در بین کارشناسان و محافل سیاسی و خبری سبب شد، به گونه‌ای که برخی آن را یک سفر عادی و برخی با توجه به شرایط افغانستان آن را مهم ارزیابی می‌کنند و معتقدند پاکستان اهداف خاصی را دنبال می‌کند و در پی آن است که همچنان نفوذ خود را بر طالبان و افغانستان حفظ کند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی اهداف سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان می‌پردازیم و نظرات محمد مختاری و شجاع الدین محسنی، کارشناسان محترم سیاسی را هم خواهیم شنید. از محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان، پرسیدیم سفر معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان در شرایط کنونی چه دلایلی میتونه داشته باشه و آیا یک سفر عادی بوده یا اینکه اهداف خاصی در آن نهفته است.
سفر مسئولان پاکستانی به افغانستان علل خصوص در شرایط کنونی یک امر غیر منتظره یا غیر مترقبه محسوب نمیشه، به دلیل اینکه اون چیزی که فعلا ما در افغانستان میبینیم محصول سالها برنامه‌ریزی، تلاش و هزینه پاکستانی ها علل خصوص بخش امنیتی پاکستانی ها هست و این سفرها یک سفر کاملا معمولی هست و طبعا در ادامه و در راستای اهدافی از پیش تعریف شده پاکستانی ها انجام میگیره، اگرچه بعضی موضوعات جزئی دیگه مانند خط فردی دیورند و اینکه برخی از سیم خاردارها در بعضی از نقاط برداشته شده و چند وقت پیش اکثر جنجال هایی هم اتفاق افتاده بود و یک مقدار سر و صدای بلند شد، اینطور وانمود شد که بین پاکستان و بین حکومت طالبان در افغانستان تنش وجود داره. خب این مسائل هم عنوان شده که در راستای ترمیم این مسائل و رفع بعضی از سوء تفاهمات و اینها در حد یک فرافکنی و از این قبیل موضوعات خواهد بود و اون چیزی که مسلمه فعلا در افغانستان نظام امارت اسلامی و حکومت طالبان مستقر هست و این محصول تلاش ها و فعالیت های چندین ساله پاکستان ها و هزینه کلان اونهاست که تحقق پیدا کرده و به اهدافشان نزدیک شده. برای مدیریت و ترمیم برخی از جزئیات قطعا این رفت آمد های یک امر کاملا معمول و متعارف است.
از شجاع الدین محسنی کارشناس سیاسی افغان هم پرسیدیم سفر معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان و گفتگویش با مقامات حکومت موقت طالبان در شرایط کنونی بیشتر روی چه محورهایی صورت گرفته، با توجه به این موضوع که معید یوسف از نفوذ گروه های تروریستی از افغانستان به داخل خاک پاکستان ابراز نگرانی کرده.
سفر آقای یوسف میتونه حول 4 محور به افغانستان صورت گرفته باشه. محور اول بحث تحریک طالبان پاکستانی است که واقعا برای پاکستانی‌ها نگران کننده است. محور دوم بحث اختلافات مرزی است که از منظر حیثیتی برای پاکستانی‌ها خیلی جالب نیست که یک اتفاق در افغانستان دوباره با او سر و صداهای قبلیش بیفته. موضوع سوم سیاسی شدن طالبان و وارد شدنشان به روندهای گفتگو در قامت یک دولت است که آرام آرام کنترل از که قبلا وجود داشت گرفته میشه و سلب میشه. و آخرین موضوعی است که آقای یوسف خودش مسئول هماهنگی موضوع افغانستان بین نهادهای مختلف پاکستان هست و باید یک اشراف کامل بر این مسائل و یک نظر واحد داشته باشه. از این منظر این سفر توجیهات لازم و اهداف لازم خود را داره. شاید مهمترین موضوع هم موضوع تحریک طالبان پاکستانی یا TTP باشه که پاکستانی ها به ایشان درگیر هست. فراموش نکنیم که دیگر او غیریت و دشمن سازی قبلی که همه جریان افراد در مناطق مرزی به عنوان اشغال امریکا در افغانستان بسیج میکرد وجود نداره. وضعیت زمان جهاد افغانستان هم نیست که TTP در پاکستان خیلی نفوذ نداشته باشه، خودش تبدیل به یک سازمان نظامی شده و مهمتر از اونا فعلا اونا با یک دولت در پاکستان روبرو هستند، در حالی که در افغانستان مقاومتی وجود نداره که اونا دوباره در افغانستان فعال شوند و ظرفیت تازه جنگ خود پاکستان هست. اینا قطعا TTP را به یک تهدید درشت برای پاکستان تبدیل کرده. اتفاقات اخیر هم موضوع را نشان می‌دهد که تحریک طالبان پاکستانی فعال‌تر شدند.
منصور احمد خان سفیر پاکستان در افغانستان گفت که سفر مشاور امنیت ملی پاکستان با هدف کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و نیز همکاری‌های اقتصادی صورت گرفته. از آقای مختاری سوال کردیم چقدر قابل پذیرش است که سفر یک مقام امنیتی پاکستان به افغانستان فقط به خاطر کمک‌های بشردوستانه و مسائل اقتصادی انجام شده باشد.
خب طبعا این گونه سفرها باید تحت یک عنوان و پوششی صورت بگیره. بخشای امنیتی وقتی سفر میکنه خب ممکنه عنوان سیاسی به او داده میشه، ولی کارها به شکل دیگه اجرایی و عملیاتی میشه. خب یک چیز طبیعیه که یک همچین موضوعی را عنوان بکنن، ولی خب یک نکته که جزء تحلیل ها هست اینه که قرار بود در ظرف 6 ماه طالبا امارت اسلامی یک حکومت جامع و همشمول و فراگیر تشکیل بیدن و وعده هایی بود که به جامعه جهانی داده بود و همینطور جزء موافقت نامه گروه طالبان با آمریکایی ها در قطر بود. یا این تاریخ ظاهرا به سر رسیده یا در شروف اتمامی تاریخ مربوطه است. خب طبعا تا کنون طالبان نتوانستن او حکومت جامع و همشمول تشکیل بدن، اگرچه تلاش های کردن از اقوام مختلف افراد را در رده‌های پایین مقرر کردن، اما خب با او تشکیلاتی که دنیا انتظار داره، همسایه‌ها انتظار داشتن، هنوز تحقق پیدا نکرده. ممکنه در جهت مدیریت این مسئله هم ممکنه هم نظری و گفتگو داشته که در برابر فشارهای جامعه جهانی باید چیکار بکنن، و چون زمستان وقتی بگذره و یک ماه خورده ای که باقی مانده قطعاً ممکنه فشارها بیشتر بشه، ممکنه برای پیشگیری یا بالاخره بعضی از تمهیدات در راستای تشکیل یک حکومت نسبتاً همشمول این رفت آمدها صورت میگیره تا بالاخره به یک نحوی زمینه شناسایی حکومت امارت طالبان از سوی جامعه جهانی فراهم شد.
در درون طالبان هم اختلافاتی وجود دارد. برخی از آنها به نوعی با خواسته های جامعه جهانی هماهنگ هستند و به دنبال آن می باشند که با در نظر گرفتن و عملی کردن این خواسته ها به سمت برسمیت شناسی از سوی جامعه جهانی نزدیک شوند، اما برخی دیگر هماهنگی خاصی در این زمینه ندارند و چندان هم به فکر برسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی نیستند و اهداف و برنامه های خود را دنبال می کنند. به همین دلیل به نظر می رسد که نگاه طالبان به پاکستان هم یک دست و هماهنگ نیست. این موضوع نیز باعث نگرانی پاکستانی ها شده و تلاش می کنند که نظر و اعتماد طالبان را نسبت به خود جلب کنند. نظر آقای محسنی را در این زمینه بشنوید.
در درون طالبان ما یک ترکیب یک دست نداریم. هنوز طالبانی را داریم که لوی افغانستان میخواهند. بحث پشتونستان بزرگ را داریم که هنوز ایدئولوژی تعقیب میشه در درون طالبان. طالبان پشتونخوا و غیر پشتونخوا را داریم که شاهدش هستیم، و طالبان را داریم که حکومت پاکستان را اسلامی نمیدانند با توجه به اینکه شریعت در آنجا تطبیق نمیشه. از این منظر میشه گفت که نگرانی های وجود داره در مورد یک دستگی نگاه طالبان نسبت به پاکستانی ها، که اینا قطعا مقامات پاکستان را شتاب زده ساخته و دست و پاچه ساخته که به کابل آمدن.
از آقای مختاری پرسیدیم از آنجایی که نزدیکی پاکستان و طالبان و همکاری هایی که اسلام آباد با طالبان داشته امری آشکار است، چرا پاکستانی ها تا کنون در برسمیت شناسی طالبان تعلل کردند؟ آیا بحث حکومت فراگیر و مسائلی که از سوی جامعه جهانی به عنوان شرط برای طالبان مطرح میشه هم در این قضیه نقش داره، یا مسائل دیگری نیز در میان است، از جمله اختلافاتی که گفته میشه بین پاکستانی ها و طالبان در مسائل مختلف بروز کرده؟
خب از نظر پاکستان در واقع طالبان به رسمیت شناخته شده، چون حکومتی که خود اونا تشکیل دادن و خود اونا تمویل کردن و تمهیداتش فراهم کردن. این که بحث اختلافات مطرح میشه اینا کاملا یک چیز غیر قابل قبول هست، بلکه یک اجماع جهانی فراهم شده، نه تنها پاکستان که هیچ کشور دیگه ای تا کنون اقدام به رسمیت شناختن طالبان نکرده، در حالی که سفارتهایشان باز، ارتباطاتشان برقرار، تعاملات اقتصادی فیما بین کاملا برقرار، که در حقیقت همون به رسمیت شناختن عملی هست فقط از لحاظ سیاسی، چون یک تفاهم جهانی صورت گرفته مبنی بر اینکه آیا حکومت طالبان به رسمیت شناخته بشه یا نشه، یا شرط به رسمیت شناخته شدنشان چی هست، که طبعا پاکستان هم در او دایره هست که باید یک حکومت جامع و همشمول باشه، و طبعا پاکستانی ها هم نگاهشان به قدرت های جهانی و منطقه‌ای است که بدون چراغ سبز آمریکا یا برخی از قدرت های دیگه نمیتونه کشورهای خردوریز دیگه ای که در پیرامون افغانستان اینا اقدام به رسمیت شناختن بکنن، چون قبلا هم پاکستانی ها در دور قبل حاکمیت طالبان اقدام کرده بود و در نهایت پاکستانی ها در او عرصه مفتزه شد، رسوا شد و طبعا پاکستانی ها فعلا این وضعیت را نمیتونه برتابه و طبعا سعی میکنن با احتیاط قدم برداره که از سوی برخی کشورهای قدرتمند به رسمیت شناخته بشه تا برای اینها یک چیز عادی و راحت تر باشه. در غیر صورت چون این احتمال وجود داره که یک وقت اوضاع به شکل دیگه ای پیش برده شود، در اون صورت اگر کشورهای چون پاکستان یا برخی از کشورهای شبیهشون مانند قطر یا امارات یا عربستان همون گونه که در گذشته به رسمیت شناخته بودن، ولی وقتی آمریکایی ها وارد عرصه شد اینها نه تنها به رسمیت شناختنشون را پس گرفتن بلکه زمینه سقوط و حکومت را هم فراهم کردن. بنابراین اونها چون تجربه تلخ گذشته را دارن، ولی خب فعلا عملا به رسمیت شناخته دیگه. فعلا پاکستان عملا سفارتش در افغانستان بازه و سفارت افغانستان در پاکستان هم تحویل نیروهای امارت اسلامی طالبان داده شده. بالاخره عملا به رسمیت شناخته. نهایت به لحاظ دیپلماتیک خب مصلحت های سیاسی هست که ایجاب میکنه تا هماهنگی خودشان با جامعه جهانی داشته باشن.
از آقای محسنی هم سوال کردیم چرا پاکستانی ها همچنان به دنبال نفوذ در افغانستان هستند، در حالی که به نظر میرسد با همکاری هایی که با طالبان طی سالهای گذشته داشتند اکنون طالبان با آنها هماهنگ هستند. پاکستانی ها چه اهدافی را در افغانستان دنبال میکنند؟
وضعیت فعلی برای پاکستانی ها آغاز یک نقشه آفرینی جدید در منطقه است. از منظر اونا تحولات جدید تا حدودی تعادل قدرت منطقه‌ای میان آنها و هند برقرار کرده. پاکستانی ها یکی از دلایل سفرهای بیشترش به جز دلایل قبلی که خدمت شما گفتم در اختیار داشتن و هدایت روند آتی وضعیت سیاسی در افغانستان هست. طالبان به هر میزانی که از یک ساختار نظامی دوری میگیرن و به یک ساختار سیاسی و یک دولت تبدیل میشن، از مواضع و از رفتارهایی که پاکستان نسبت به ایشان انجام داده و انجام میده ناراض میشن. طالبان فعلا خود در قامت یک دولت میبینن و میرن به طرف شعارهای ملی گرایانه ای که یک دولت ملی باید بسازه در آینده. اینکه چقدر توانی کار دارن بحث جداگانه است، اما فعلا خود در حد یک دولت مستقل میدونن، تمکین نمیکنن و به هر میزان که استقلال عمل سیاسی طالبان بیشتر باشه به همون میزان نفوذ کشورهای مخصوصا پاکستانی ها برش کمتر میشه و ترس کلانتر هم وجود داره که در بین ملی گرایان جنبش طالبان نوعی هماهنگی با تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی دیده شوه که بازی همکاری و این جلب کمک هم ظرفیت های جذب در منطقه حتی از جانب هند را هم داره که میتونه جریان تی تی پی را با حمایتی در درون افغانستان برگردانه به طرف هندوستان و تقاص همه اون مشکلاتی که پاکستان برای هندی ها ایجاد کرده بود بگیرن. از این منظر واقعا برایشان نگران کننده است و پاکستانی ها نمیخواین که روند سیاسی که در افغانستان وجود داره بدون نظارت پیش بره.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
شنونده‌های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران می‌شنوید. اینک نوبت می‌رسد به علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان می‌شود.
می‌بخشید، من متوجه نمی‌شم که شما چی می‌خواید.
می‌گویم که دوست
می توانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی
کلاچه قبل از مرگ
چند وقت میشه با شما فکر میکنم، حتی شو بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان معجون شفابخش، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
آه که این درد مرا از پای در خواهد آورد. پس این طبیبی که گفته بودی چه شد؟
صبور باش مرد، به زودی طبیب خواهد آمد.
گمان نمی کنم که از این بیماری جان سالم به در ببرم.
این چه سخنی است که می گویی مرد؟ خداوند سایه‌ات را بر سر من و فرزندم نگه دارد. دلم را نلرزان با این سخنانت مرد.
مادر جان، شما گریه می کنید؟ مگر چی شده است؟
فرزندم بر یتیمی و بی کسی تو می گرید، حق دارد.
مگر شما میخواهید بمیرید پدر جان؟
خدا نکنه.
آره فرزندم، دلبندم، میخواهم بمیرم.
این چه سخنی است که میگویی؟ پدر جانت حالش خوب خواهد شد. برو به بازیت برس. برو ببین طبیب نیامد؟ آیا راه سرای من را گم کرده است؟ نمیدانم چی شد. بدون شک طبیب است. برو دلبندم، در را بکشای. شاید طبیب باشد.
آمدم آمدم.
نفس عمیق بکش. گفتم نفسی عمیق بکش. عمیق تر.
نمی شود طبیب، نمی شود.
ای طبیب، شویم را چه شده است؟ با یاد ندارم که چنین بیمار شده باشد.
چند وقت است که بیمار است؟
گمان می کنم که چند هفته ای باشد. دقیق بگویم شاید 3 هفته.
اما مرا به قدر 3 سال آزرده است.
گوش کن، قدری دردت کهنه شده است، اما جای تشویش نیست. به امید خداوند حالت خوب خواهد شد. برایت دوا می دهم که باید بدون کم و کاست بخوری. شاید قدری تلخ باشد، اما نتیجه شیرین است.
طبیب، او لب به چیز نمی زند. ای طبیب، چه کار کنم؟
باید تقویت شود. اگر میخواهد که بر این بیماری غلبه نماید، باید دوا و طعام بخورد. چیزی هم برایش میدهم که برای اشتها نافع میباشد.
طبیب، شربت شیرین برایم بده.
خدا من جزای خیرت دهد. ای طبیب،
در زمان حضرت علی علیه السلام زندگی می کرد و از ارادتمندان ایشان بود. مدتی بود که در سر بیماری افتاده بود. بیماری رنجش می داد و از طرفی تداوی طبیبان هم بر بیماری او بی تأثیر بود. او روز بر روز رنجورتر و ضعیفتر می شد.
میبینی ابو حبیب، میبینی؟ گمان نمی کردم که این گونه در بستر بمیرم.
خدای من، دوست من، این چه سخنیست؟ به حول و قوه الهی تو شفا خواهی یافت و بر این بیماری شک ندارم غلبه خواهی کرد. تو مردی استوار و مستحکم هستی، خاطرات آسوده باشد.
میدانم که به حکم دوستی میخواهی که مرا امید دهی. اما من میدانم که کارم تمام است و از این بستر زنده بر نمیخیزم. آه، در حالی که آرزوهای بسیار را با خود زیر خاک خواهم برد.
با این سخنا خاطر خود را آزرده مکن. حال میگویم دوست من، طبیبان چه میگویند؟
تا کنون چندین طبیب حاذق بر بالینم حاضر شدند،
خب،
اما سودی نکرده است. از درمانم عاجز شدند. البته آنچه میدانستند در کار بستند، اما وقتی اجل بیاید.
دوست من اصلا سخنی به من بگو که نزد مولای من ابوالحسن رفته یا خیر.
مولای من ابوالحسن؟
آری،
از وقتی که بیمار شدم این توفیق هم از من سلب شده است. از خانه نمیتوانم بیرون بروم. اگر بدانی که چقدر مشتاقم ایشان را ببینم.
خب دوست من، اگر چنین است من با کمال میل به تو کمک میکنم که به نزد ایشان بروی. هم دیداری تازه میکنی و هم از مولای من در مورد بیماریت استمداد میطلبی. چه میگویی؟
به خدا که دوستی را در حق من تمام خواهی کرد، ابو حبیب عزیز.
پس بهتر است که همکنون مهیا شوی که برویم. نباید فرصت را از دست داد.
آهای زن، آهای، کجا هستی؟ جامه های مناسب لازم دارم، میخواهم به زیارت مولایم بروم. آهای زن، کجا هستی؟ چرا
مرد بیمار به کمک دوستش نزد امام علی علیه السلام رفت. شرح رنجوری و بیماری خود را خدمت ایشان گفت. ایشان از او پرسیدند که آیا همسری داری؟ وقتی مرد جواب داد بله، ایشان فرمودند به همسرت بگو که مقداری از مهریش را به تو ببخشد. سپس از آنچه که به تو بخشیده مقداری عسل تهیه کن و آن را با قدری آب باران مخلوط کن و بخور. به خواست خداوند خوب خواهی شد. چند هفته بعد، میگویم خدا را شکر سلامت خود را باز یافته ای مرد و اثر از بیماری در تو نیست.
همینطور است بانو، گمان نمی کردم که از این بیماری جانکاه جان سالم به در ببرم.
البته سلامتت را مدیون مولای مان ابوالحسن هستی.
آری، همینطور است. باید برای سپاسگزاری به نزد ایشان بروم و رازی را نیز از ایشان بپرسم.
گفتی راز؟ از آری. چی رازی حرف میزنی مرد؟
آری راز، این معجون شفا بخش. طبیبان پیش از این هم به من عسل خورانده بودند، اما خودت دیدی که هیچ افاقه نکرده بود. میخواهم از ایشان بپرسم.
حق با توست، من بارها به دستور طبیبان به تو عسل خورانده بودم، اما به قول خودت افاقه نکرده بود. اما نمیدانم این بار چگونه عسل بود. مرد که از بهبودی و سلامت خیش خیلی خوشحال بود، خدمت امام علی علیه السلام رسید و پس از تشکر و سپاسگزاری از ایشان پرسید:
مولای من، من برای درمان خود بسیار مال خرج کردم. طبیبان حاذق نیز بر بالینم حاضر شدند
ولی نتیجه نگرفتم. اما خودتان یک دستور ساده دادید که با عمل به آن بیماریم شکر خدا خوب شد، به گونه‌ای که گویا هرگز بیمار نبودم. آیا می شود که بفرمایید که چگونه با یک دستور ساده درمان شدم؟
حضرت علی علیه السلام فرمودند: ای مرد، خداوند در قرآن می فرماید مهریه زنان را به طور کامل پرداخت نمایید.
بله مولای من، من نیز خواندم.
امام علی علیه السلام ادامه دادند و نیز می فرمایند که اگر زنها با رضایت خاطر چیزی از مهریه خود را ببخشند، آن را حلال و گوارا مصرف کنید. درباره آب باران هم می فرماید از آسمان آبی پربرکت و گوارا فرستادیم.
درست است مولای من.
حضرت علی علیه السلام ادامه دادند و در مورد عسل حتما خوانده ای که خداوند در قرآن می فرماید در عسل شفای مردم است. ای مرد، هرگاه آب باران، قدری از مهریه زنان و عسل با هم جمع شوند، در آن معجون حلال و گوارا شفا جمع شده است و البته که چنین معجونی شفا بخش است و بیماری را برطرف می سازد. آیا از مولای من پرسیدی که راز شفا بخشی آن معجون در چی بود؟
آری، من سخت در اشتباه بودم زن.
خب؟
میدانی من گمان میکردم که مولای من همین طوری یک دستوری دادند و از قضا بر بیماری من اثر گذاشته است.
وای بر تو، وای بر تو.
خداوند از خطای من در گذرد زن. امروز که از ایشان سوال کردم معلوم شد که در جز معجون حکمتی نهفته است که من از آن بیخبر بودم. اما مولای من بر اساس همان حکمت ها چنین معجونی را به من دستور داده بودند.
خداوند ایشان را جزای خیر دهد. تو سلامتیت را مدیون ایشان هستی.
همین طور است بانوی من. باید بروم از دوست دیرینم هم تشکر کنم، چرا که فکر رفتن به نزد مولای من اندیشه او بود.
آره.
و الا معلوم نبود چه اتفاقی می افتد.
راست می گویی. خداوند او را هم جزای خیر دهد.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. عنوان برنامه بعدی ما ترنم باران است که تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. دعوت می کنم که با این برنامه همراه باشید.
السلام علیک یا بار.
ترنم باران.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای زندگی بخش، یک دنیا سلام به امام پاکی ها. مولای من، دلم را به سوی خانه پاکت پر می دهم که در آن جز سلام و صلوات و عطر و نور چیزی نمی بینم. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته.
Thank you.
سلام میکنیم به شما شنوندگان عزیز و نازنین که دلتان در مشهد است. یک ترنم باران دیگر تقدیم شما خوبان میشود. عزیزان، امروز مصادف است با سال روز ولادت امام محمد باقر علیه السلام. این روز خجسته و فرخنده را خدمتتان تبریک و شاد باش عرض میکنیم و از شما دعوت میکنیم که با ترنم باران امروز همراه باشید. عزیزان، این که از خانه بیرون میایید و آهنگ زیارت میکنید، همین که نگاهتان به گنبد میافتد و یا از راه دور سلامی میکنید و صلوات خاصه حضرت سامن الحجج علیه السلام را قرائت میکنید، انشاءالله از برکات زیارت ایشان بهره‌مند میشوید. از هر جایی که هستید و سلام میدهید، این زیارت محسوب میشود. باید توجه داشت که زیارت فقط قرار گرفتن در کنار قبر شریف نیست. اینکه راه میافتید و به مشهد میایید یا اینکه میگویید یا امام رضا علیه السلام نشد به زیارتتان بیاییم و اشکی در چشمتان جمع میشود، ثواب زیارت امام رضا علیه السلام را میبرید. اگر دل شما متوجه امام رضا علیه السلام شود و یک سلام حتی از راه دور به امام رضا علیه السلام بدهید، زائر محسوب میشوید. اینکه نقل شده کسی یک شب در جوار امام رضا علیه السلام بیاید از شفاعت حضرت رضا بهره‌مند می شود، صرفاً به معنای بودن در محوطه حرم نیست، بلکه به معنای معرفت و توجه و انس و ارتباط قلبی با امام رضا علیه السلام است.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. به حق جواد از راه دور برسم و سلام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
عزیزان، در این لحظه از برنامه ترنم باران از شما دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین پیر دهقان را.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی. محضر شما خوبان برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلام علیکم. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بندگی خودش را عنایت کنه. توفیقی بود در محضر شما خوبان به سیره عملی امام رضا می پرداختیم. اولین سیره‌ای که از امام رضا عرض کردیم، گفتیم که امام رضا علیه السلام در حفظ آبروی دیگران خیلی کوشا بودند. حتی اگر کسی به نامی مشهور بود، حضرت حاضر نبودند همون نام رو هم ببرند. کسانی هم که میخوان در مسیر امام رضا حرکت کنن، اونها هم همین گونه عمل کردند. عرض کردیم قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام خیلی به این مسئله توجه داشتن. در کتاب عیون اخبار الرضا نقله که امام رضا فرمودند که عده‌ای اومدن محضر پیامبر اکرم و به پیامبر گفتند یا رسول الله، فلانی هر گناهی رو مرتکب شده است و هرچی تونسته گناه کرده، گناهان زیادی داره. پیغمبر اکرم فرمودند بله درست میگید، ولی او پایان خوبی داره و عاقبت به خیر میشه. این روایت رو از پیامبر اکرم امام رضا داره برای ما میگه. خدا همه گناهانش رو میبخشه و تمام گناهاش به حسنه تبدیل میشن و عاقبت به خیر خواهد شد. عرض کردم یا رسول الله، چطور آدمی که اهل هر فسق و فجوری است عاقبت به خیر میشه؟ دلیلش چیه؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه یک روزی آبروی کسی در خطر بود، این شخص برای او آبروداری کرد، برای اینکه شخصی که آبروش در خطر بود خجالت نکشه هم به روی اون نیوورد. اون هم متوجه نشد که این شخص این کار رو براش کرده. از جای دیگری فهمید که فلانی به دادش رسیده، یعنی همین فاسق و فاجر به داد اون آقا رسید. وقتی فهمید این فاسق و فاجر چون این کار رو کرده، خیلی براش دعا کرد، گفت خدا به او جزا و پاداش بده، عاقبت به خیرش کنه، و همین باعث عاقبت به خیری اون میشه. اومدن پیش اون گناهکار، داستان رو گفتن، گفتن پیامبر اینطور برات گفته. تا این رو شنید منقلب شد، اومد محضر پیامبر اکرم، توبه کرد، برگشت و عاقبت به خیر شد. ببینید عزیزان، یه حفظ آبرو این همه اثر داره. همون جوری که در مقابلش اگر کسی آبرویی رو ببره بسیار برای خودش بد میشه. مرحوم شهید ثانی در کتابشون که در جلسه قبلی بهش اشاره کردیم، ایشون میفرمان که فردای قیامت نامه عمل کسی رو دستش میدن، نامه عملش رو میخونه، تا میخونه صدا میزنه آقا اشتباه شده، این نامه عمل من نیست. ما فکر نمیکردیم تشکیلات شما، تشکیلات الهی هم اشتباه داشته باشه. معلوم میشه تو تشکیلات خدا هم اشتباه میشه و پرونده ها جا به جا میشه. ما 10 سفر کربلا داشتیم، مکه داریم، رمضان داریم، نماز روزه داریم، خطاب میشه ان ربک لا یضل ولا ینسا. چی داری میگی؟ خدا نه اشتباه میکنه و نه فراموش میکنه. میگه آخه من کلی کربلا داشتم، کلی سفرهای دیگه داشتم، نماز روزه داشتم. بهش میگن که یادته که فلان روز آبروی فلانی رو بردی و غیبت کردی؟ تمام حسناتت اون روز منتقل شد به اون بنده خدا. اون بنده خدا 60 آبرو جمع کرده بود، شما با یک کلمه آبروی اون رو از بین بردی. شما هم 60 نماز روزه داشتی، خدا همه اون رو منتقل کرد به اون. هرچه کربلا رفتی، هرچه مکه رفتی، هرچه نماز خوندی، وقتی آبروی کسی رو بردی، خدای تبارک و تعالی در مقابلش اون اعمال و حسناتی که تو انجام دادی رو به اون میده. عزیزانم، بیایم به خاطر خودمون، به خاطر این که فردای قیامت دستمون خالی نباشه، مراقب آبروی دیگران هم باشیم. مراقب باشیم نکنه در این گرفتاری های وانفسای روزگار که با سختی میشه انسان تو این آخرالزمان که به سختی میشود حسناتی رو کسب کرد، خدایی نکرده به راحتی از دست ندیم، حمال دیگران نشیم. 60 یک باری رو حمل کنیم، یک حسناتی رو حمل کنیم و بعد یک جا به کس دیگری بدیم با یه آبرو ریزی و یه غیبت، خدایی نکرده. انشالله که خدا به هممون توفیق بده و بتوانیم در این سیره عملی امام رضا، یعنی حفظ آبروی دیگران، کوشا باشیم تا انشالله بیش از پیش به امام رضا نزدیک بشیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین پیر دهقان، کارشناس مسائل مذهبی. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. دوست داشتنی تر از شما نمی شناسم. شمایی که بزرگی و لطف در وجودتان موج می زند. امام هشتم من، خوش به حال مشهد که گنجی چون شما را دارد. شما چقدر خوب و مهربانید، چقدر میهمان نوازید. از هر جایی که باشم، چه دور و چه نزدیک، باز هم دلم می خواهد میهمان شما باشد. با دیده دل اگر رضا را بینی، مرآت جمال کبریا را بینی. گر پرده اوهام به یک سو فکنی، اندر پس آن پرده خدا را بینی. تا گوهر اشکم سر بازار نیاید، کالای مرا هیچ خریدار نیاید. خارم من و در سینه من عشق شکفته است، تا خلق نگویند گل از خار نیاید. ای حجت هشتم که خدا خوانده رضایت، مدح تو جز از خالق دادار نیاید. نومیدی و درگاه تو بی سابقه باشد، هر کار ز تو آید و این کار نیاید. دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت، جایی ننوشته است گناهکار نیاید. گویی به کجا روی کند ای هم رحمتگر، جز بر در تو شخص گرفتار نیاید.